در تهران این صدای رادیو فرداست. کره شمالی یک موشک بالستیک میان برد را آزمایش کرد. سازمان ملل میگوید حوثی‌ها به استفاده از کودکان در جنگ و نقض تحریم‌های تسلیحاتی ادامه می‌دهند. و آمریکا میگوید به شرق اروپا نیرو می‌فرستد. صحبت همه شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده پرتاب موشک کره شمالی را محکوم کرد و از پیونگیانگ می‌خواهد از اقدامات بی‌ثبات کننده بیشتر خودداری کند. بامداد یکشنبه ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک پرتاب ناشناس را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. شورای امنیت ملی کره جنوبی که جلسه اضطراری نادری را به ریاست رئیس جمهور این کشور منجا این تشکیل داد اعلام کرد این آزمایش شامل یک موشک بالستیک میان برد بوده که کره شمالی از سال 2017 آن را آزمایش نکرده است. به گفته رئیس جمهور کره جنوبی با این پرتاب کره شمالی یک گام به لغو کامل تعلیق آزمایش تسلیحات هسته‌ای یا دوربردترین موشک‌های قاره پیما نزدیک‌تر می‌شود. این هفتمین آزمایش موشک کره شمالی در یک ماه اخیر است. سازمان ملل در گزارش هشدار داد که حوثی‌های یمن همچنان به نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و استخدام کودکان برای ادامه جنگ ادامه می‌دهند. در این گزارش سالانه گروهی از کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند همه نیروهای نظامی و شبه نظامی این گروه در حال نقض تحریم‌های تسلیحاتی هستند. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل که به شورای امنیت ارائه شده، از ژانویه 2020 تا می 2021 بیش از 2000 کودک برای حوثی‌ها می‌جنگیدند در درگیری های نظامی جان خود را از دست دادند. این گزارش افزود که حوثی ها با برگزاری اردوهای تابستانی در مساجد و مدرسه ها به آزمایش ایدئولوژی خود میپردازند و در آنجا کودکان را به شرکت در جنگ ترغیب میکنند. سازمان ملل متحد از سال 2015 علیه این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی تحریم تسلیحاتی اعمال کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در آینده نزدیک نیروهای آمریکایی را به شرق اروپا می‌فرستد. پیشتر گزارش شده بود که وزارت دفاع آمریکا 8500 نیروی نظامی را برای اعزام به شرق اروپا آماده کرده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری بر تعهد آمریکا در دفاع از اوکراین تاکید کرد و گفت آمریکا هنوز باور ندارد که پوتین تصمیم به حمله گرفته باشد، ولی توانایی نظامی آن را دارد. جان کربی سخنگوی پنتاگون نیز گفته است پوتین هنوز تصمیم به حمله نگرفته و برخی درخواست‌های او مانند عدم عضویت اوکراین در ناتو خارج از اختیارات اوست. مقام‌های روسیه در هفته‌های اخیر بارها از عدم پیوستن اوکراین به ناتو، عدم استقرار تسلیحات تهاجمی در نزدیکی مرزهای روسیه و بازگرداندن قابلیت‌ها و ساختارهای نظامی ناتو به وضعیت قبل از پیوستن کشورهای عضو پیمان ورشو به ناتو به عنوان درخواست‌های اصلی خود نام بردند. بیش از 400 فعال فرهنگی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای با اعتراض به شرایطی که منجر به جان باختن بکتاش آبتین نویسنده و زندانی سیاسی شد، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان عقیدتی سیاسی و نویسندگان دربند شدند. این نامه جان باختن بکتاش آبتین را ناشی از محروم کردن او از دریافت به موقع درمان‌های حیاتی در زندان می‌داند و تأکید دارد که مرگ او ادامه روند حذف هر تفکر و اندیشه مستقلی است که در ساختار سرکوبگر غیر خودی محسوب می شود. چهره هایی چون شهریار مندنی پور، محسن یلفانی، بیژن بیجاری، مهدی قبرایی، نیلوفر بیزایی، اردشیر رستمی و رضا علامه‌زاده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بکتاش آبتین روز 18 دی ماه بر سر ابتلا به بیماری کرونا جان باخت، در حالی که با اتهامات سیاسی به 6 سال زندان محکوم و از مهر ماه سال گذشته برای اجرای این حکم به زندان اوین منتقل شده بود. ساعتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و روسیه بر سر مسائل هسته‌ای ایران، خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری نوشت که امانوئل مکرون و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه درباره آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی تلفنی گفتگو کردند. به گزارش ایرنا، راهکارهای تقویت روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و آخرین وضعیت مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین محور این گفتگوی تلفنی بوده. خبر این مکالمه ساعتی پس از آن منتشر شد که کاخ کرملین از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون خبر داده بود. روسیه در بیانیه خود اعلام کرد که دو کشور روسیه و فرانسه درباره توافق هسته‌ای برجام دیدگاهی نزدیک به یکدیگر دارند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.